أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعث در أدلي بود که برای إثبات نظر مشهور راجع به این که اصل عدم تداخل در اسباب هست ذکر شده بود. دلیل اول دلیل مرحوم شیخ انصاری بود که فرمود ظاهر جمله شرطیه سببیت شرط للجزاء هست. پس انجا اک زیدون فعتهی دینارن، ظاهرش این است که مجیء زید سبب مستقل است برای وجوب اعطاء دینار به او. این مرز زیدون فعتی دینارم همینطور. عرف بعد از این که استظهار کرد از این دو خطاب که مجیء زید یک سبب مستقل است برای وجوب اعطاء دینار به او، بیماری زید یک سبب مستقل دیگری هست برای وجوب اعطاء دینار به او، قیاس میکنه این دو سبب را در تشریعیات به دو سبب در تکوینیات. همونطور که دو سبب در تکوینیات موجب میشه که دو مسبب ایجاد بشه، هر سبب که موجود میشه یک مسببی به دنبال او موجود میشه. آتش در این اتاق یک ایجاد حرارت میکنه، آتش در اتاق دیگر یک ایجاد حرارت میکنه. ولذا عرف میگه که در تشریعیات هم همینطور هست. مجیء زید یک وجوب اعطاء دینار به زید رو ایجاد میکنه، بیماری زید یک وجوب دیگر اعطاء دینار به زید رو ایجاد میکنه و این میشه عدم تداخل در اسباب. که ما عرض کردیم اولا ظهور ندارد جمله شرطیه در سببیت فعلیه شرط للجزا، بلکه بیش از سببیت شعنیه اختزا نمی کنه. سببیت شعنیه یعنی اگر موجود نبود این جزا به سبب سابق، این سبب آن جزا را ایجاد می کند. ثانیا شما قیاس کردید سبب تشریعی را به سبب تکوینی. مگر سبب تکوینی اینطور هست که اگر دو سبب تکوینی موجود شد لزوماً دو مسبب موجود بشود؟ موارد مختلف هست. در همون مثالی که عرض می کردیم که کسی که این غذا را بخورد بیمار می شود، کسی که اون شربت را بخورد بیمار می شود، لزوماً به این معناست که اگر کسی هم این غذا را خورد و هم اون شربت خورد دو بیماری بگیرد؟ چه ظهوری دارد در این مطلب؟ اگر بگویند در امور تکوینی کسی که این قرص را بخورد این سبب می شود که از این بیماری زکام خوب بشود. هر کس بیماری زکام گرفت این قرص را بخورد. بعد بگویند هر کس قلبش درد گرفت این قرص را بخورد. آیا معنایش این است که دو قرص بخورد؟ کسی که هم زکام گرفته است هم قلبش درد می کند تا از هر دو بیماری خوب بشود. اینها در امور تکوینی هم لزوماً به این معنا نیست که دو سبب همیشه مستتبع دو مسبب باشه. نخیر، در امور تکوینی هم موارد مختلف هست. مثلا شستن، دو بار بشوییم دو بار لباس تمیز می شود، سه بار بشوییم سه بار لباس تمیز می شود، یا تمیزیش بیشتر می شود؟
پاک شدن منظور نه، ولی اگر از آلودگی بله.
نه، فرض این است که شما این لباس را شستید، شستن لباس سبب تمیزی اوست، بار دیگر بشورید باز او تمیز می شود یا شدیداً تمیز می شود؟ این طور نیست. چه بسا مواردی هست که مسبب صرف الوجود طبیعته، صرف الوجود که قابل تکرار نیست. فلان قرص رو بخورید مؤثر است در بلاج، صرف الوجوده. علاج مسبب هست از این شرب دوا. خیلی از موارد اسباب تکوینیه سبب صرف الوجود یک طبیعت هستند که آن با تکرار سبب تکرار نمیشه. امام قدس سره فرمودن که اصلا ما اشکالمون به شیخ انصاری اینه، قیاس تکوین و تشریع با هم غلطه، و این که استاد ما مرحوم شیخ عبدالکریم حائری متأثر از شیخ انصاری شده بود و اسباب شرعیه رو در جمله های شرطیه قیاس میکرد به اسباب تکوینیه، ولی زمان میگفت چون در اسباب تکوینیه با دو سبب دو مسبب موجود میشه، پس با دو شرط هم دو جزاء موجود میشه. با مجیء زید و بیماری زید دو تا وجوب اعطاء درهم موجود میشه به زید. و شیخ عبدالکریم حائری با اینکه قبلا قائل بود که از تداخل در اسباب است، به خاطر همین نکته آمد قائل شد که نه، صحیح همون نظر شیخ انصاری است که از عدم تداخل در اسباب. امام فرمودن که خب اصلا اشتباه ما قیاس کنیم عالم تشریع رو با عالم تکوین. در عالم تکوین معلول تکوینی وجودش عین ربطه به علتش هست، و لذا اگر دو علت داشتیم طبعا دو تا معلول هم داریم، چون وجود معلول تابع وجود علت. اما اسباب شرعیه که تأثیر تکوینی نداره در مسببش، نوم مثلا تأثیر تکوینی نداره در وجوب وضوع، موضوع هست برای وجوب وضوع، موضوع مگه تأثیر تکوینی داره در حکمش؟ این مطلب رو امام در تهذیب جلد 1 صفحه 353 بیان کردن. این فرمایش امام اصلش درسته که قیاس تکوین و تشریع به هم صحیح نیست، ولی ایشون مثل این که در بیان تکوین فقط نظر کردن به علت مفیزه که وجود معلول عین الربط به اوست، در حالی که مقصود مرحوم شیخ انصاری و شیخ عبدالکریم عائلی اسباب تکوینی عرفی بوده نه علت مفیزه. مثلا آتش که علت مفیزه حرارت نیست، ولی آتش از بین میره ولی مدت ها حرارت تو اتاق هست. علت مفیزه اگر باشه که تا علت مفیزه از بین بره، معلولش که این ربط به اوز از بین خواهد رفت. مراد مثل شیخ انصاری و شیخ عبدالکریم عالی از اسباب تکوینی، اسباب تکوینی عرفی است مثل آتش. پس نباید این نکته رو ما به رخ این آقایون بکشیم که آقا در معلول تکوینی، معلول تکوینی عین الربط به علتشه. مگه هر علتی علت مفیزه است؟ حرارت که عین الربط به آتش نیست، ولی اینا هم اسمشو میذارن علت تکوینی حرارت. به نظر ما اشکال اساسی اینه که هم در اسباب تکوینیه یا عرفیه هم درست نیست. ما بگیم تعدد سبب تکوینی موجب به تعدد مسبب میشه، چون گاهی مسبب صرف الوجود، اصلا صرف الوجود با اولین سبب موجود میشه و دیگه قابل تکرار نیست. مثل اون غسل که سبب تمیزی لباس هست، وانگهی جمله شرطی ظهور در سببیت فعلیه نداره تا ما قیاسش کنیم به سببیت اسباب تکوینیه. امام در ادامه فرمودند بله ما این اشکالهای فنی رو میکنیم به این آقایون، اما آخرش باز به بیان عرفی ادعای آقایون رو که از عدم تداخل در اسباب میپذیریم. با قواعد نمیشه اصالت و عدم تداخل رو اثبات کرد. قیاس بکنیم شرط در جمله شرطیه را به اسباب تکوینی، اینها بله اشتباه است. اما به عرف اگر بگیم، عرف خیلی از نکات سنایی را ملتفت نیست، ولذا انصاف اینه که عرف اگر دو شرط داشته باشیم، این جا اکزیدون فعتی دینارا این مرز زیدون فعتی دینارا، می فهمد که جزاء در هر کدام غیر از جزاء در دیگری است. وقتی زید بیاد یک فرد از اعطاء درهم واجب میشه، بیمار بشه یک فرد دیگر از اعطاء درهم واجب میشه. مثل که در کلام واحد بگه انجا ازیدون فعتی درهم و مرد ازیدون فعتی درهم. خب اشکال نداره عرف به اون ذهن سازجش علل خارجیه رو ببینه، چون علل خارجیه رو عرف میگه هر کدام سببن برای یک معلولی ارتکاز شکل میگیره. برای عرف به عرف اگه بگن موت الفعرت فی ماء البر یوجب و نزح سبع دلا، موت الهرت فی ماء البر یوجب و نزح سبع دلا، خب عرف استظهارش اینه که باید 14 دل بکشین دیگه. هر کدام از این دو، چه موت الفعره چه موت الهره، هر کدام سبب مستقلیست برای وجوب نزح 7 دل. استظهارش اینه که این موت الفأر سببه برای وجوب نزه سبع دلا. موت الفأر، موت الهره، اینا سببن و این موجب تعدل مسبب میشه. بله حالا ما برهان رو ابطال کردیم که قیاس نکنید تشریع به تکوین، ولی عرف سازج که این مطالب ما رو متوجه نمیشه، او ارتکاز برای شکل گرفته که این موت الهره سبب است برای وجوب نزع سبع دلا، موت الفرم سبب است برای وجوب نزع سبع دلا، و تعدد سبب موجب تعدد مسبب میشه. این یک ارتکازی است در ذهن اون. بله حالا اجازه بدید. بعد امام میفرمان البته دو تا وجوب نزع سبع دلا مستلزم تعدد واجب نیست، عقلا مشکلی نداره که دو وجوب متعلقش فعل واحد باشه. بازم عقل رو بگذاریم کنار، پیشنهاد ما به شما اینه که اول یک سوالی از عقل بکنید، بعد جواب که شنیدید بگید خدا آفر، ما گوش به حرف شما نمیدیم، میریم سراغ عرف. امام میفرمان که به عقل میگیم، میگه خب دوتا وجود باشه، اما کی گفته که دوتا وجود نمیتونه به فعل واحد تعلق بگیره؟ پس وجود دوم میشه تأکید. ولی عرف بازم این چیزا حالش نیست، در ذهنش اینه به خاطر مناسباتی که هست که دو وجوبم اقتضا میکنه به دو فرد تعلق بگیره، پس میشه وجوب نزه یک فرد از سبع دلا در فردی که فعره بمیرد در آبجا، و یک وجوب فرد دیگری از نزه سبع دلا در صورتی که هره بمیرد در جا. البته این در صورتی که جنس شر فرق کنه، مثلا این مثال، اما اگر افراد یک جنس شرط باشن نه، اونجا احتمال بدیم که مثلا دو تا گربه افتاده تو چاه، احتمال بدیم که طبیعی موت هره سبب است برای وجوب نزع سبع دلا، نه افراد. متعدد نمیشه وجوب نزع سبع دلا با افتادن دو گربه در آب چاه، مگر باز عرف استظهار بکنه که نه، هر فردی از افراد موت الهره یک سبب است به طور مستقل، بحث دیگری است. و الا اگر عرف بگه که طبیعت این شرط سبب است نه افراد این شرط، مثل اون مثالی که میزدیم، طبیعت جماع قبل از طواف نساء عمره مفرد سبب است برای وجوب نهر بدنه، نه افراد آن، و اینجا مقتضای از تداخله، اصلا خارج میشه از محل نزاع، روشنه که اینجا میشه تداخل، چون طبیعت جماع قبل طواف نساء در عمره مفرد سبب وجوب نهر بدن است، نه افراد آن که با تعدد افراد جماع متعدد بشه وجوب نهر بدنه. این رو در مناهج الوصول جلد دو صفحه 204 بیان کردم. ما عرضمون خدمت امام همینه که آقا شما هم که اول اومدید با عقل وفات شیخ انصاری و شیخ عبدالکریم آقای رو به هم ریختید، بعد آخرش گفتید اما چه کنیم که عرف هرچی با میگیم نمیفهمه، ارتکازش تعدد جزاء عقیب تعدد، شرط به شرط اینکه جنس شرط ها فرق کنه. ما که اینو نمیفهمیم. این مسست تمیتن وجب علیک الغسل، این اجنبت وجب علیک الغسل. کی عرف میفهمه دوبار غسل بکنی؟ از کجای عرف اینو میفهمه؟ بله به نظر ما ظهوری نداره بیش از یک فعل و بیش از یک وجوب حادث بشه. اذا مست تمیتا فاغتسل یجب علیک غسل القسل، اذا اجنبت یجب علیک الغسل. حالا هم جنوب شده هم مست میت کردی، کدوم عرف میفهمه که دوبار باید بروی حمام؟ بله کدوم استقاضی متشر؟ اذا قرأت آیت السجده یجب علیک سجود، اذا سمعت الى آیت السجده یجب علیک سجود. حالا هم همزمان یا قبل از این که سجده بکنم بین قرائت و استماع، قرائت کردم آیه سجده رو هم شنیدم، کدوم عرف میگه باید دو بار سجده کنی؟ اذا اصبت به زکام فبل حبتن من هازت دوا، اذا سار وجه اون به قلبه فبل حبتن من هازت دوا. کدوم عرف میفهمه که حالا اگر زکام پیدا کرد و قلبش درد گرفت دو تا قرص از این دوا رو بخوره، بعد میره دکتر میگه این دو تا قرص میدونی اگر نیومده بودی دکتر میکشته؟ کجا علم به ضرر دارم؟ نه اتفاق، نه کجا علم به ضرر داره؟ خب اشکال سوم به شیخ انصاری. شیخ انصاری این که ظاهر انجا که زیدون فاتح دینارا این مرز زیدون فاتح دینارا فرمودن این که هر شرطی سبب مستقله، بعد از اون طرف ظهور جزا که فاتح دینارا میده که یک جزا هست، این را به وجه فنی حل نکرده که این دو ظهور چجور با هم قابل جمع هست. از یک طرف ایشون میگه ظهور انجا از ایدونی که مجیع زید سبب مستقله برای وجوب اعطای درهم، این مرز زیدون فاتح درهم این سبب وجوب مستقله برای اینو. اگر هم مریض شد زید هم آمد، پس دو وجوب است و دو وجوب هم متعلقش می شود دو فرد از اعطای درهم. خب این خلاف ظاهر جزاه. یه بیانی از مرحوم شیخ نقل شده که ایشون فرموده اصلا جزا ظهور در وحدت نداره، ما از باب قدر متعقنه میگیم بیش از یک بار لازم نیست اعطای درهم، قدر متعقنم جاییست که ظهوری برخلاف نباشه، ظهور شرطین در سببیت مستقلی هر کدام ظهور برخلاف وحدت جزا. اما این که ما بگیم جزا ظهور در وحدت داره، نه ظهور در وحدت نداره که. پس ظهور شرط در سبب مستقل بودن که اقتضا میکنه تعدد جزا را، اصلا ظهور معارضی نداره. چون ما از باب قدر متعفن میگفتیم وحدت جزا، نه از باب ظهور خطاب جزا. این حرف خیلی چیز عجیبی، برای که انصافا مقتضای فعته دینارا، فعته دیناران در این دو تا خطاب اینه که این جزا واحده دیگه، یک طبیعت دیگه، طبیعت اعطای دینا، نه دو فرق. این قدر متعقن است، این اصلا ظهوره. مرحوم نائینی خواسته دفاع کنه از شیخ، فرموده که ببینید درسته، ما در رتبه سابقه بر وجوب یک فعل رو دیدیم، مولا یک فعل رو دیدیم، اعطای درهم یا دینار بزه، اما در رتبه لاحقه بر عروض وجوب گاهی چون وجوب متعدد میشه، تعدد وجوب اقتضا میکنه تعدد واجب را. ما نگاه میکنیم به ذات اعطاء دینار به زید وحدت میبینیم، اما این مهم نیست، این مهم نیست، این اطلاق در مرتبه ذات اعطاء دینار است بزه، و اصلا در این مرحله تغییر نمیخوره که، هنوزم مطلقه. در مرحله متأخره از عروض وجوب، چون دو تا وجوب هست به خاطر دو تا شرط، این اقتضا میکنه تعدده واجب را. پس اون اطلاق جزا که در رتبه سابقه بر عروض وجوبه و هنوز هم هست، اصلا اون معارض نیست با ظهور شرط در سبب مستقل بودن، و هنوز هم هست. این که مرحوم شیخ میگه اطلاق جزا معارض نیست با ظهور این دو شرط در سبب مستقل بودن، نکتش اینه که ظهور اطلاقی جزا در رتبه سابقه بر وجوبه و او هنوز هم هست، و این تعدد اعطاء درهم در رتبه لاحقه بر عروض وجوبه. بعد از اینکه دوتا وجوب اومد، این اقتضا میکنه دوتا فرد از اعطای درهم را. انصافاً این فرمایش مرحوم نائینی قابل گفتن نیست. چرا؟ برای اینکه مولا اگر لحاظ بکنه طبیعت واحده را، مثلا آوردن آب، 10 دقیقه پیش گفته برو آب بیار، الانم میگه برو آب بیار، تا در رتبه سابقه لحاظ نکنه اتیان بالما را مرتن اخرى، معقول نیست که وجوب متعدد بشه. یعنی چی در رتبه سابقه متعلق این دو وجوب اطلاق دارد، به خاطر دو وجوب می شود دو فرد از طبیعت؟ مثلا قابل گفتن نیست. مولا همینجوری میگه برو آب بیار، 10 دقیقه دیگه میگه برو آب بیار، مقصودش این که یک بار دوم آب بیار، هیچ هم لحاظ زائدی نکنه، همون آب آوردن رو لحاظ کنه، نمیشه. آقا وقتی بار دوم میگه برو آب بیار، اگر لحاظ نکنه اتیان بالما مرتن اخرى را، اون وجوب میشه وجوب مؤکد، تکرار وجوب سابق. باید در رتبه سابقه بر عروض وجوب متعلق رو قید بزنه، بگه اتیان بالماء مرتن اخرى واجبان. پس یعنی چه؟ پس یعنی چه که در رتبه سابقه بر تعدد وجوب ذات واجب مطلق است، هیچ قیدی ندارد، هنوز هم مطلق است. آقا این حرفا به حرفای عرفانی میخوره، چه ربطی داره؟ آقای ناینی تو اصول حرفا رو میزنی. کان الله ولم یکن معه شی، در رتبه ذات خدا هیچ کی با خدا نبود، الان هم نیست. این اون حرفا میشه. از شما دیگه توقع نبودی حرفا رو بزنی. شما دیگه چرا در رتبه ذات اتیان بالما هیچ قیدی نخورد از این اتیان بالما؟ چون دو تا وجوب عارض میشه شده متعلقش اتیان بالما مرتن اخرى. اصلا معقول نیست این حرف. تا در رتبه سابق مولا لحاظ نکنه اتیان بالما مرتن اخرى، نمیشه وجوب دوم برش عارض بشه. اینجا هم تا لحاظ نکنه اعطاء درهم آخر را، اعطاء دینار آخر را به زید، اصلا نمیتونه وجوب دوم تعلق بگیره به این متعلق.
وجود با قیدهای متفاوت این باید میشه دوتا بشه.
حالا
شرطهاش
متعدد نمیشه. پس اطلاق جزا اختزا میکنه وحدت را در متعلق جزا، و این خلاف اون ظهور شرطین است در این که سبب مستقلن. اینو بپذیرید. فوقش میگید چون به قول مرحوم آقای داماد، عرف شرط را که در رتبه سابقه بر جزا هست لحاظ میکنه، ظهور در شرط را مقدم میکنه بر ظهور در جزا، چون شرط بر جزا تقدم رتبی داره، ظهور شرط هم بر ظهور جزا مقدم هست. خب یک ادعای بیدلیلیه. از کجا میگید چون شرط در رتبه سابقه بر جزائه، چون سبب جزائه قبل از اون لحاظ میشه، پس ظهور شرط هم که در سببیت مستقل است که مقتضی تعدد وجوبه مقدم است بر ظهور اطلاقی جزا، رابطه نداره این حرف. مرحومای بروجردی اصلا اشکال بالاتری میکنه، میگه آقا اصلا یعنی چی؟ اذا جا از زیدون فعته دینارن، اذا عمر از زیدون فعته دینارن آخر. اینا این میدونی معناش چیه؟ اینایی که میگن جزا رو ما مقید میکنیم مثل مرحوم شیخ انصاری، این معناش اینه که این دوتا خطاب ناظر به هم، چون تا ناظر به هم نباشن که نمیشه اینجوری جمع کرد. اگر زید بیاید به او یک دینار بده، اگر مریض بشه باید دینار دیگر به او بده، این دیگر که میگه یعنی ناظری به اون خطاب اول، حاکم بر اون خطاب اوله. چه این دو تا خطاب برم دیگه حاکمه؟ کجا اجازه از زیدون فعتی دینار حاکمه بر ازامر زیدون فعتی نه رو و ناظره به اوست، یا بالعکس ناظره به هم نیستن؟ آخه مولا وقتی میگه انجا از زیدون فعتی دینارن، ان مرض از زیدون فعتی دینارن، فرض متصله در یک خطاب که نیست، منفصله. ظهور داره در این که لحاظ کرده اون خطاب دیگر را و گفته فعتی دینارن آخر غیر از آلکت دینار. آخه مولا اصلا یادش چه بسا نیست مولا عرفی اون خطاب قبلی. ما یه عرضی داریم، یه عرض رو عرض کنیم، چون خودمون فی الجمله طرفدار عدم تداخل بودیم در جایی که دو جنس باشه شرط و جزا هم از باب عقوبت یا مصوبت باشه. اذا انشد زیدون شعرن فی مدح اهل البیت فعته درهما، اذا قرأ القرآن فعته درهما. ما اینجا گفتیم تعدد جزا دیگه ظاهرش اینه. ما میگیم بیان با قول ما بیان فنی نداریم، ولی بیان عرفی اینه که اذا انشد شعرا زیدون شعرن فی مطلبه فعت ایگر همن لعجل ذالک. این لعجل ذالک متفاهم عرفیه. اذا قرأ زیدون القرآن فعت ایگر همن لعجل ذالک، نمیگیم فعت ایگر همن غیر ذالک درهم، نه اینا عرفی نیست. اذا انشد زیدون شعرن فی مطلبه فعت ایگر همن لعجل ذالک، اذا قرأ زیدون القرآن فعته ایدرم لعجل ذالک. این بیان عرفیه و ما اینو قبول داریم. هیچ نیازی هم به ملاحظه خطاب دیگر نی. هر کجا ظهور داشت تعدد شد در تعدد جزا، لازم نیست ما بیان فنی بیاریم که ظهور شرط حاکم است بر ظهور جزا چون تقدم رتبی بر آن دارد. اینا دعوای بلا دلیله، اینا دعوای بلا دلیله. هر چیزی که تقدم رتبی داشت بر چیز دیگر ظهورش هم بر او مقدم است. از اول کلام کی گفته؟ و این بیان آقای بروجردی هم که مگه این خطابا به هم ناظرن که اینجوری میگید فعته درهم غیر و ذالکت درهم، اینم به نظر ما جواب داره. ظاهر عرفی اذا انشدش زیدون شعرن فی مطعل بیت فعته درهم، نه فعته درهم لعجل ذالک، این که نیاز داره به نظارت به خطاب دیگر. اذا قرأ زیدون القرآن فعته درهم ای لعجل ذالک، ولذا با این بیان ما فی الجمله در بعضی از موارد تداخل رو قبول میکنیم، منتهای مصادره عرفیه میکنیم. در جایی که دو جنس شرط داریم، ما دارم اصرار میکنم دو جنس شرط، نه دو فرد از یک جنس، اینجا و جزا هم جزاءه ثوابی یا عقابی باشد، اینجا متفاهم عرفینه که مثلا این انشد از زیدون شعرن فی مطعل البیت فعته درهم لعجل ذالک، هیچ نیاز به نظارت به خطاب دیگر نیست. ولذا این که میبینید فقها میگن نماز آیات اگه دو سبب داشت، دو تا نماز آیات واجب میشه، چون استظهارشون اینه که از روایات استثار کردن مناسبت اون موضوع این استدلال میکنه که نماز آیات به خاطر اون سبب. اذا زلزلت الارض فصل صلات الآیات، حالا اینو انشاءالله بعداً به عنوان یک بحث فقهی اشاره میکنیم که استثار میشه فصل صلات الارض لعجل تلک الزلزله، اذا خسف القمر فصل صلات الارض لعجل ذلک الخسوف. ولذا این منشأ تعدد میشه. این راجع به این بحث آخرین اشکال به مرحوم شیخ هم عرض کنم، ما سیأتی انشاءالله که میگیم تعدد وجوب هیچ اقتضاء تعدد واجب را نمی کند. چه اشکال داره دو وجوب؟ چون دو جهت دارد. ان سب شخص النبی وجب قتله، ان سب شخص علی وجب قتله، چه اشکال داره دو وجوب قتله؟ دو وجوب قتله. اگه این آقا رو نکشید دو تا کتکت میزنن روز قیامت. ایها فلان، ما بهت گفتیم منصب اذا سمعت شخصا یسب النبی فقتله، لما لم تقتله. تا تموم میشه اون شکنجه ها و عذاب ها میخوای بگی خب با اجازتون میخوام، میگن کجا باش کارت داریم. بهت گفتیم اذا سمعت شخصا یصب علی فقتله، اون خطاب رو هم گوش ندادی، دو تا اقام میشی. و اگه متعلقش قتلی که قابل تکرار نیست، هیچ دلیلی ما نداریم که متعلق اگر یکی بود جعل وجوبم باید یکی بشه، نه، دو تا جعل داریم. وقتی که سبب متعدده، تعدد جعل با تعدد سبب کاملا عرفیه. انشاءالله بقیه مطالب رو فردا عرض میکنیم. والحمد لله رب العالمین.